4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. شنوندگان گرامی، درود بر شما. امروز چهارشنبه هفته اسفند 1398 هجری شمسی، برابر 26 فوریه سال 2020 میلادی است. من بچه‌ش خمسه‌پور همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این صفحه را می‌شنویم. رتبه بلحری.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 19 تن رسیده است. آقای جهانپور همچنین درباره آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر روز چهارشنبه گفت:
تعداد 44 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید شناسایی شده در کشور که آمار تشخیص قطعی مبتلایان به این بیماری تا ظهر امروز به 139 نفر خواهد رسید. کماکان بیشترین تعداد مبتلایان و تشخیص جدید رو ما همچنان در استان قم و بعد از اون در استان گیلان داریم.
این مقام وزارت بهداشت به تعداد افراد مشکوک به آلودگی اشاره نکرد، اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که خود به ویروس کرونا مبتلا شده است روز دوشنبه تعداد آنها را 916 تن اعلام کرده بود. آمار رسمی جانباختگان در شرایطی 19 تن اعلام شده است که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس پیشتر گفته بود که تنها 50 تن در این شهر جان خود را از دست دادند. این آمار از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. روز سه‌شنبه چند محقق در کانادا نیز اعلام کردند بر اساس محاسباتشان میزان مبتلایان به ویروس کرونا بسیار بیشتر از میزان اعلام رسمی در ایران است و این رقم را بیش از 18,000 مورد تخمین زدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد افرادی که درباره ویروس کرونا در ایران به توصیف او اخبار کذب منتشر کنند به 1 تا 3 سال حبس و شلاق محکوم می شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی گفت انتشار اخبار کذب درباره ویروس کرونا کشور را به تعطیلی کشانده و هزاران میلیارد خسارت اقتصادی ایجاد می کند. پیشتر حسین رحیمی رئیس پلیس تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه پدافندی ویروس کرونا در نیروی انتظامی گفته بود پلیس فتا 3 تن را که در تهران به توصیف او اقدام به ایجاد رعب و وحشت کرده بودند شناسایی و بازداشت کرده است. این در شرایطی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات مربوط به شیوع کرونا در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرد.
ایالات متحده کاملا نگران اطلاعاتی است که نشان می‌دهد رژیم ایران ممکن است جزئیاتی حیاتی درباره شیوع کرونا در آن کشور را پنهان کند. از بعد از ظهر روز گذشته ایران در رتبه دوم مرگ و میر بعد از چین قرار گرفته. همه کشورها از جمله ایران باید حقیقت را درباره ویروس کرونا بگویند و با سازمان‌های امداد بین‌المللی همکاری کنند.
این سخنان انتقاد شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر صحبت از تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از سوی آمریکا دانست و آن را توطئه توصیف کرد.
نباید بگذاریم یه ویروس جدیدی رو آمریکا سوار کنه بر ویروس کرونا به نام تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و به نام استراب و ترس فوق‌العاده. این یه توطئه است که ما امروز می‌بینیم، توی هم تبلیغات خارجی هم شما می‌بینید.
آقای روحانی روز سه‌شنبه هم گفته بود از روز شنبه همه چیز باید به روال عادی برگردد. این اظهارات در حالی بیان شده که ایران هم اکنون تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی گسترش ویروس جدید کرونا در جهان است و طبق آخرین آمارها ابتلا به آن در ایران به جانباختن دست کم 19 تن منجر شده است. رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال شیوع این ویروس با واکنش‌های بسیاری نیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. و علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها خواستار توقف موقت انتقال زندانیان به زندان‌های دیگر، محدود شدن ملاقات‌ها و همچنین توقف اعزام غیر ضروری زندانیان به مراجع قضایی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا، ویروس کرونا در زندان‌ها شد. بکتاش
روزبه بلحری با سپاس از وی. اخبار این ساعت رو از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه بحران شیوع ویروس کرونا جدید با 2700 مورد مرگ و 80000 مبتلا در عرصه بین‌المللی، در ایران به گفته وزارت بهداشت 19 مورد مرگ و 139 مورد ابتلا. تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش کرونا، توطئه آمریکا به گفته رئیس جمهوری اسلامی. عواقب ویروس کرونا بر وضعیت اقتصادی کشور.
این پیامد اقدامات خود حاکمیتی که الان مجبور میشه که دست بزنه اگر لازم باشه به اینکه بازارها بسته بشه یا فرضاً شهرها قرنطینه بشه.
هشدار دیدبان حقوق بشر، درخواست از شورای حقوق بشر ملل متحد برای اقدامی سریع در برابر عملکرد جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب خونین اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران.
ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از NGO‌های حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن.
اعتصاب قضای ده‌ها پناهجوی ایرانی در سوئد.
در وهله اول مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامیه که باعث فرار این جوانا شده.
زنایی هستن که تنها با بچه حکم اخراج دارن.
این 14 نفر اعتصاب قضا کننده ها در شرایط خوبی در چادر به سر نمیبرند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری اسلامی ساعتی پیش در جلسه هیئت دولت گفت که تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به عبارت او توطئه آمریکاست و وی تاکید کرد که در کشور قرنطینه محله و شهر اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی اضافه کرد که در این مسئله ویروس به گفته او یک بهانه جدیدی دست معاندین نشود که باعث بشود کار، فعالیت و تولید متوقف شود. و ما در حالی که ویروس کرونا جدید در عرصه بین المللی 80000 مبتلا داشته و 2700 مورد مرگ که در خود ایران به گفته وزارت بهداشت تاکنون 19 فوتی و 139 مورد ابتلا داشته است، این بیماری، این پاندمیک به عبارتی که اینک اپیدمی یا ویروسی است که در ده‌ها کشور شیوع یافته، چه تأثیراتی بر اقتصاد همکنون گرفتار ایران میتواند بگذارد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
انتشار این ویروس تنها تأثیر اقتصادی بر ایران نداشته، بر کل کشورهای دنیا بخصوص بورس‌های بین‌المللی، بازار سهام، بازارهای مالی رو اگه نگاه کنیم تحت تأثیر قرار داده. منتها مسئله ایران از این جهت اهمیت داره که در سایر کشورها بر اساس اون نظریه‌های مدیریت ریسک و بحران قبلا اقداماتی انجام شده پیشگیرانه، یعنی حتی برای مواردی مثل این برنامه هست، سازماندهی هست، سازمان هست، از امکانات و منابع وجود داره. در خصوص ایران این امکانات وجود نداره، برای همین هم هست که ایران آسیب پذیریش نسبت به چنین حوادثی بالاست. خب اگر ایران سرمایه گذاری لازم را انجام نداده، اینکه الان تحت تأثیر این انتشار ویروس و پیامدهای اقتصادیش قرار میگیره چیز عجیبی نیست، به دلیل اون که فرضاً سرمایه گذاری انجام نشده، سرمایه گذاری ها مصارف رانتی داشته و این چیزی که آمار و ارقام هم نشون میده. بنابراین این پیامد اقدامات خود حاکمیتی که الان مجبور میشه که دست بزنه اگر لازم لازم باشه به اینکه بازارها بسته بشه یا فرضاً شهرها قرنطینه بشه به خاطر بی‌کفایتی و به اصطلاح اون نبود مدیریت بحران ریسکی که میبایست سالها بلکه دهها پیش ایجاد میشد که انجام نشده متاسفانه.
در خود وضعیت عادی یعنی بدون وجود این ویروس و این بیماری، خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا جدید هم، وضعیت اقتصادی ایران گرفتار مسائل متعددی بود. اکنون با توجه به خود این مسئله، صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی در مورد اینکه تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به عبارت اونها توطئه آمریکاست و در کشور قرنطینه محله و شهر اتفاق نخواهد افتاد و یا اینکه این مسئله به عبارت رئیس جمهوری اسلامی یک بهانه جدیدی دست معاندین نشود که باعث بشه کار، فعالیت و تولید متوقف بشه، همه این وضعیت رو چگونه میشه تشریح کرد آقای علوی؟
این انتشار ویروس و به خصوص با این نشانهایی که در ایران ایجاد شده که بعد از خود کشور مبدا یعنی چین الان بیشترین نشانه ها رو در ایران میبینیم، طبیعیه که این هراس ایجاد بشه و باز طبیعی هم هست که فرضاً بازرگانی خارج ایران دچار تعطیلی بشه یا بازارها، مدارس، دانشگاه ها بسته بشن. اینها اقداماتی است که میباید انجام بشه و محصول توطئه هیچ کس هم نیست. چرا؟ اینکه خب فرضاً خود چین آسیب دیده، مگر این انتشار این ویروس تحت تاثیر توطئه آمریکا در چین بوده یا بقیه کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد تاثیر پذیرفتن؟ یک پدیده طبیعی، اما وقتی به یک نظامی که نظام ایدئولوژیکی است و نگاهش نگاه فرقه‌ای و توطئه گراست، اینجاست که تبدیل میشه به یک توطئه و الا مسئله یک مسئله طبیعی پیش میاد و راه‌های لازم هم برای اینکه در مقابلش اقداماتی انجام بشه وجود نداره. نبوده این که اقدامات در ایران که به دلیل همون موردی که گفتم، اینکه منابع اختصاص داده شده به مسائل مثلا مراکز حوزوی یا به اقدامات ماجراجویی، خب وقتی سرمایه گذاری نمیشه طبیعی است که یک تنشی که وجود میاد، یک بیماری که منتشر میشه، تاثیراتش بر اون کشوری که سرمایه گذاری کرده، اقدامات مناسب را انجام داده، سازماندهی داره، منابع داره، کمه. اما در خصوص ایران همه این چیزی که ما میبینیم نه محصول توطئه بلکه محصول این است که اقتصاد ایران دچار یک رانت عظیمی شده و کارآمدی نداره، بنابراین با این بدن نحیف اون ویروس آسیب پذیرتر خواهد شد در مقابل این مورد.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، از هنگام شیوع ویروس کرونا جدید این مسئله مبحثی عمده در شبکه‌های اجتماعی بوده است. مانیا منصور نگاه انداخته به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، همچنان این مبحث بسیار داغه.
بله، مبحث کرونا خیلی داغ هست در تمام شبکه‌های اجتماعی، از جمله در توییتر و همچنین حرفای روز گذشته حسن روحانی در مورد اینکه باید همه چیز از روز شنبه به روال عادی باز بگرده در توییتر بازتاب زیادی داشته. کاربران با هشتگ‌های کرونا، روحانی، ویروس کرونا، سکوت نکنیم و تعطیلی تا پایان کرونا به این حرف‌ها واکنش نشون دادند. از جمله زهیر نوشته، روحانی گفته از شنبه امور کشور به روال عادی باز می‌گردد، بازگشت به روال عادی مگر دستوری است؟ آقای رئیس، مگر توانسته اید واکسن کرونا را کشف کنید؟ بازگشت به روال عادی قبول است به شرطی که شخصا بدون قروق و استریلیزه شدن در میان مردم و اماکن عمومی درمانی حضور یابی. شاهرخ نوشته، آقای روحانی گفتن از شنبه هفته بعد شرایط به حالت عادی برمیگرده، آخه مگه ویروس‌ها طور 7 شب و 7 روز ایران رو گرفتن و جمعه شب بلیت برگشت به چین دارن که شنبه همه چیز به حالت عادی برمیگرده؟ بانو توییت کرده، روحانی بعد از یک هفته غیبت تو جمع رسانه‌ای حاضر شده و میگه از شنبه همه چی به روال عادیش برمیگرده. سوال من از ایشون اینه، کرونا رفت یا مدیریتش کردید یا میخواهید برای شیوعش زودتر اقدام کنید و جان بچه‌ها رو به خطر بندازید؟ هنوز مردم داغ نخبه‌هاشون رو فراموش نکردن. نادر نوشته انگامی که روحانی میگوید اینها توطئه دشمن است و از شنبه همه چیز به روال عادی باز خواهد گشت، این بدین معناست که وضعیت بحرانی تر خواهد شد و باید مراقب خود و عزیزانمان بیشتر باشیم. اینها دلشان به حال هیچ ایرانی نسوخته، نمیسوزد و نخواهد سوخت. همچنین توتای زیادی دیدم از والدینی که نوشته بودن نمیگذارن بچه‌هاشون شنبه به بعد هم به مدرسه برن. از جمله شیرین توییت کرده الان که روحانی گفته از شنبه مدارس و دانشگاه باز میشه و همه چیز روند عادی شدن میگیره، باید اعتصابات رو شروع کنیم و نباید بذاریم با جون ما و فرزندانمون بازی کنن. فریدون نوشته روحانی گفته شنبه همه چیز به روال عادی برمیگرده، این یک اخطار است نه خبر. ما به پویش خونه بمونید میپیوندیم برای مبارزه با کرونا و جهل مسئولین حکومتی. کوروش نوشته مجلس خبرگان متشکل از آدمهای پیر ستایشگر دیکتاتور سالی دو بار جلسه دارن که اون هم به علت شروع کرونا تعطیل کردن. اون وقت حسن روحانی انتظار داره ما فرزندانمون رو به مدرسه بفرستیم تا دشمن سوء استفاده نکنه. خوندید. البته یک خبری هم بود که در یک پرستار در لاهیجان که مشکوک به ویروس کرونا هست فوت کرده. کاربران در توییتر با نام نرجس خان علیزاده که نام این پرستار هست توییت های زیادی کردن، از این مسئله ابراز تأسف کردن. دو نمونه انتخاب کردم بخونم. از جمله پریناز توییت کرده بخواب دختر زیبای شب نرجس خان علیزاده، اولین پرستار جان فدای بیمارستان لاهیجان، یادت همیشه در ذهن ما خواهد ماند دختر شجاع 25 ساله ایرانی. پویان گفته مهمترین اتفاق این که برادر نرجس در حال حاضر در بیمارستان رازی رشت بستری شده. پرستارا میگن چون پیشش بوده اون هم مبتلا شده. نکته بعدی این که کیت تست در لاهیجان وجود نداره، گویا در رشت هم معدوده چون تست کرونا نرجس خان علیزاده رو ارسال کردن به تهران.
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود و آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو خواسته است اقدامی سریع در رابطه با عملکرد جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب خونین اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران انجام دهد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره کرده است که پس از 3 ماه از اعتراضات آبان مقامات جمهوری اسلامی هنوز شمار کشته‌ها و دستگیر شدگان را اعلام نکردند. تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
گزارشی که دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده در واقع نتایج یافته‌هاش در طول پژوهش‌هایی که در ماه‌های بعد از حوادث آبان ماه انجام داده. ما با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و عکس‌هایی که در فضای مجازی موجود بود و مصاحبه با افراد مطلع من جمله کسانی که در اعتراضات حضور داشتند یا از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت کشته شده‌ها بودند، این اطلاعات رو دریافت کردیم. یافته های ما نشون میده که بعد از گذشت بیش از 3 ماه متاسفانه هیچ اقدامی توسط مسئولین برای پذیرفتن مسئولیت چنین سرکوب خشونتبار و خونینی صورت نگرفته. وضعیت کشته شدگان هنوز اصلا مشخص نیستش. دولت هنوز از اعلام تعداد کل کسانی که در این حوادث کشته شدند سر باز زده و به نظر میرسه که مسئولین به هر کدوم وظیفه رو به دیگری محول میکنن. این در حالیه که اخبار بسیار نگران کننده ای از وضعیت بازداشتی ها و روند صدور احکام ناعادلانه براشون در دادگاه انقلاب منتشر شده. در هفته گذشته خبر صدور 3 حکم اعدام برای کسانی که در این تظاهرات حضور داشتند منتشر شده در روندی که کاملا غیر شفاف و ناعادلانه بوده و طبق گزارش ها این افراد گفتند که در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. به دلیل شاید بحران هایی که در چند ماه گذشته کشور پشت سر گذاشته، توجه لازم رسانه‌ای هم به این وضعیت خیلی به حد لازم صورت نگرفته و به نظر میرسه که فشاری رو مسئولین روی خودشون اونقدر احساس نمی کنند که مسئولیت یک تحقیق همه جانبه درباره ابعاد این خشونت و در واقع مسئولیت پذیری برای نقض حقوقی که صورت گرفته و پاسخگو کردن خاطیان رو بر عهده بگیرن. بنابراین ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از NGOهای حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن و یک تحقیق همه جانبه رو برای بررسی ابعاد چنین سرکوبی انجام بدن. اکنون شورای حقوق بشر در حال انجام جلسه عادی سالیانه ماه مارچ خودش هستش، بنابراین امکان جلسه فوق‌العاده دیگه میسر نیست، اما درخواست ما اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سریعا اقدام فوری رو برای تعیین در واقع مأموریتی برای بررسی ابعاد مختلف این سرکوب و شناسایی عواملش انجام بدن.
تاره ها سپهریفر از دیدبان حقوق بشر.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
گروهی متشکل از 60 پناهجوی ایرانی با برپایی چادری در نزدیکی اداره مهاجرت شهر گوتنبرگ سوئد دست به تحسن اعتصاب غذا زدند. اکثر این پناهجویان حکم اخراج از سوئد دریافت کردند. درباره وضعیت این پناهجویان و خواستهایشان بیشتر میشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
60 پناهجوی ایرانی در اعتراض به وضعیت نامساعد خود 10 روز است در چادری در شهر گوتنبرگ سوئد دست به تحسن و اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان چند خواسته اصلی خود را برای پایان دادن به این حرکت اعتراضی اعلام کردند که از آن جمله می توان به توقف اخراج اجباری، رسیدگی مجدد به پرونده و رفع بلا تکلیفیشان اشاره کرد. اکثر این پناهجویان در این چادر دست به تحصن زده و 14 تن آنها نیز اعتصاب غذای نامحدودی را شروع کردند که همچنان ادامه دارد. یکی از این پناهجویان اعتصابی حسن رضایی است که 4 سال است درخواست پناهندگی کرده و چندی است حکم اخراجش صادر شده. آقای رضایی درباره وضعیت جسمانی خود اینطور به رادیو فردا گفته:
انرژیم تحلیل رفته، بدنم ضعیف شده و اینکه همه 14 نفر همین شرایطو دارن. فشارمون پایینه، احساس سرما میکنیم، سرگیجه و دیگه سه تا پاسخ منفی از اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرتی سوئد دریافت کردم و حکم اخراج بهم دادن. در وهله اول مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامیه که باعث فرار این جوونا شده. خاطر ظلم و ستمی که به مرد جوونا روا داشت، به کل مردم ایران روا داشته. آخرم اینکه صدای ما رو واقعا بشنوه دولت سوئد. ما 14 نفری که دست به سابقه زدیم واقعا امکانی رو نداریم که برگردیم و می‌خوایم که دولت سوئد برای ما رو بشنوه، این حقو بهمون بده. من چون کردم، کرد ایرانم، به خاطر استری از گرایش‌های سیاسی که داشتم تحت تعقیب قرار گرفتم و مجبور به کوچه اجباری شدم.
حسن رضایی پناهجوی اعتصابی در شهر گوتنبرگ سوئد او یادآور شده پس از گذشت 10 روز از اعتصاب غذای پناهجویان تا کنون هیچ یک از مقام‌های اداره مهاجرت سوئد به دیدار آنها نیامده. در میان 14 پناهجوی اعتصابی 2 پناهجوی زن هم دیده می‌شوند که یکی از آنها بهاره منصوری است. او 8 سال است وارد سوئد شده و به رادیو فردا گفته منتظر دادگاه است و همچنان بلا تکلیف.
5 سال عمر و زندگیمون تو این کشور رفته. ما مهاجرت کردیم به امید یه شرایط بهتر از کشوری میام که توش خفقان شده، زن صداش قطع شده، همه عمر همه دنیا هم اینو میدونه، ولی متاسفانه سوئد هم به حرف ما گوش نمیکنه. زنایی هستن که تنها با بچه حکم اخراج دارن، یعنی حتی به بچه های اونا هم توجهی نشد. فقط صدای ما رو به دنیا برسونید، بدونن که این ور دنیا هم همین شرایطو داره. یعنی ما ایرانی ها هر جای دنیا میریم همین جوری باید توی بلا تکلیفی زندگی کنیم.
شهاب مهرگان فعال حقوق پناهجویان و یکی از تحصن کنندگان که 7 سال است در سوئد در بلا تکلیفی به سر میبرد، هدف از حرکت اعتراضی 60 تن از پناهجویان در شهر گوتنبرگ را آگاه کردن افکار عمومی سوئد نسبت به شرایط نامساعد پناهجویان ذکر کرده و سپس درباره وضعیت جسمانی پناهجویان اعتصابی اینطور به رادیو فردا گفته:
این 14 نفر اعتصاب قضا کننده ها در شرایط خوبی در چادر به سر نمیبرند. هنوز که هنوز اجازه وصل شدن برق رو به چادر ندادن. شرایط سرما و باد وحشتناک و بارون بچه ها رو کاملا داره اذیت میکنه. یکی از بچه ها حالش به هم خورد، با کمال خونسردی اورژانس به محل بعد از 45 دقیقه وارد شد، ولی هیچ عکس العملی انجام ندادن و گفتن خب شما میتونید اعتصابتون رو بشکنید.
آقای مهرگان فعال حقوق پناهندگان تأکید کرده تا دستیابی به خواسته های اصلی پناهجویان، حرکت اعتراضی تحصن و اعتصاب قضا که 10 روز است در شهر گوتنبرگ سوئد جریان دارد همچنان ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روسیه اعلام کرده به دلیل تحریم‌های ایالات متحده از طرح برقی‌سازی راه آهن گرمسار این چبرون کنار می‌کشد. تأمین مالی تحریات شده بر عهده دولت روسیه و اجرایش بر عهده شرکت دولتی روسی بوده. آنا رایسکایا.
شرکت دولتی راه آهن روسیه از قصد خود برای انصراف از طرح برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبرون در ایران خبر داد. شامگاه دوشنبه خبرگزاری اینترفاکس بیانیه این شرکت را باز نشر کرد و در آن آمده به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت راه آهن روسیه اقداماتی برای خروج از این طرح انجام می‌دهد. آمریکا که پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش به رویکرد فشار حداکثری روی آورده، 10 ژانویه 20 دی ماه در واکنش به حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 17 تحریم تازه علیه ایران وضع کرد. بر اساس بیانیه شرکت دولتی راه آهن روسیه، تأثیر این تحریم‌ها بر طرف‌های معاملات بزرگ مرتبط با صنایع گوناگون ایرانی، این شرکت را به اتخاذ تصمیم برای خروج از طرح گرمسار اینچبرون واداشته. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از افتتاح دفتر نمایندگی خود در تهران و برگزاری مراسم کلنگزنی این طرح در 2 سال پیش گامی برای عملیاتی شدن آن بر نداشته بود. اما به گزارش اینترفاکس با آن دلیل که این شرکت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از این طرح کنارگیری کرده، ایران نمی‌تواند به مراجع بین‌المللی علیه این شرکت شکایت کند. برقی‌سازی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچبرون به ارزش 1 میلیارد و 200 میلیون یورو بزرگترین قراردادی است که ایران و روسیه 4 سال پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح با وام دولتی روسیه تأمین شود. اواخر نوامبر، آبان ماه گذشته، وزیر نیروی ایران طی سفر به روسیه خواهان دریافت وام 5 میلیارد دلاری برای تأمین 6 طرح زیرساختی شد و اندکی بعد رئیس جمهور ایران ضمن تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری روسیه در ایران را یکی از عوامل مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست. الکسی گلوین، کارشناس امور بین الملل، معتقد است همکاری روسیه و ایران شعاری توخالی است.
با اینکه دولت روسیه از میل خود برای توسعه روابط با ایران خبر می‌دهد، اما اگر طرح‌های ژئوپلیتیک روسیه را اولویت بندی کنیم، ایران در پایین این فهرست قرار دارد. روسیه حاضر است با ایران در غرب ستیزی همسو شود و حامی سیاسی این کشور باشد، اما نمی‌تواند هزینه‌های مالی تقبل کند. نبود اراده سیاسی و منابع مالی همواره دلیل اصلی عدم پیشرفت روابط اقتصادی ایران و روسیه بوده و نه تحریم‌های آمریکا، چرا که روسیه از 4 سال پیش قرارداد توسعه خطوط راه آهن با ایران داشت، اما شاهد پیشرفت چندانی در این زمینه نبوده ایم. ضمناً می‌بینیم اگر مثلا اوکراین و یا سوریه برای روسیه مهم است، مسکو بی توجه به تحریم‌های آمریکا منافع خود را در این کشورها پیش می‌برد. برخلاف تصور، تشدید تنش پیرامون ایران و بدبینی روبرشت غرب نسبت به روسیه باعث نزدیکی دو کشور نشد، بلکه برعکس نتیجه بخش بودن هر گونه راهبرد برای گسترش همکاری‌های دو جانبه را غیر ممکن کرده.
همزمان به خبر خروج شرکت دولتی راه آهن روسیه از ایران، وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که 13 شرکت از روسیه، چین، عراق و ترکیه را به خاطر نقض تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران، سوریه و کره شمالی هدف تحریم قرار داد. به گزارش ریا نوستی، وزارت خارجه روسیه بار دیگر تحریم‌های یکجانبه را غیرقانونی خواند و تاکید کرد به رغم فشار تحریمی و شرایط نامطلوب بین‌المللی، روسیه و ایران آماده در همه زمینه‌ها همکاری کنند. آن رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0420221122113. نیم ساعت دیگر بخش بعدی خبری.